أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه گفتیم توسلی است، واجب غیری است، و واجب غیری توسلی این لا یحتاج الى قصد القربه الا طهارات ثلاث. در طهارات ثلاث که یقین داریم صحت اونها متوقف بر قصد قربته، بدون قصد قربت اصلا صحیح نیست، نه واجب یا یا نفسی است یا غیریه. حالا ما نفسیه که نمیخوایم الان بگیم، حالا ثواب دیگه نمیخوام الان بگی، نه بحث الان دیگه، بحث طرف ثواب بحثش گذشت، الان یه بحث جدیدی محقق رشدی رو بنا شده امروز بگیم. در مقدمه فرمایش ایشون عرض میکنم، واجب یا نفسیست یا غیری، نفسیه که نمیخوام الان مطرحش بکنی. واجب غیری کلیتش اینه که توسلیه، یعنی للوصل الی ذی المقدمه. بنابراین خود واجب غیری مثل ذهاب الی الحج نیاز به قصد قربت نیست الا طهارات ثلاث. در طهارات ثلاث ما مطمئنیم که صحت آنها متوقف بر این است که حتما قصد قربت بکنه، و اگر بدون نیت انجام داد یا با نیت ریایی انجام داد، در هر دو صورت باطله. بدون نیت یعنی غافل بود، داشت دست صورتشو میشست خنک بکنه، یا مثلا تو حمام خودشو داشت شست و شوم داد، اصلا غسل نکرد اومد بیرون، غافل بود، همونطور که بدنم شستم، یا اینکه ریاان بکنه، چه بدون نیت چه با نیت خلاف، هر دوش باطله. اونی که صحیح است اینه که یه توجهی بکنه که خدای من دارم امتثال فرمان تو رو میکنم، این قصد قربته، اینو میخواد. صحبت در اینه که این قصد قربت رو از کجا بیاریم تو طهارات ثلاث، این حرف الان بحثه. از کجا اومده؟ از کجا میگید وضو با قصد قربت؟ برای اینکه مشکل معلوم بشه چیه، اینه شارع مقدس وقتی میخواد تکلیفی رو به ما بکنه میتوند اجزاء اون تکلیف رو برای ما واجب بکنه، ولی که قصد قربت رو نمیتونه. من مثال میزنم، مثلا میخواد وضو رو برای ما واجب بکنه. وضو اگر 5 جز داره، یه امر میکنه، میگه به تو میگویم وضو بگیر، وضو از شستن صورت، شستن یدین و مس سر و مس دو تا پا. اینو میتونه این کارو بگه که مشکلی نیست، که اجزای وضو رو بیان میکنه. اما قصد قربت رو نمیتواند تو همون دلیل به مکلف بگوید. چرا؟ فرق قصد قربت با اجزاء دیگه اینه که شارع مقدس اجزاء رو اون 5 تا جزء رو میتونه نشونه من بده، بعد یه امری روش میکنه، میگه این 5 جزء نگاه کن، شستن صورت، شستن دست ها رو ببین، مس سر و پا رو ببین، اجزاء رو نشون میده، بعد یه امرم روش میکنه. اما قصد قربت رو نمیتونه نشونه من بده، قبل از که امر بکنه بگید که امتثال امر رو نگاه کن و بعد امر بکنه. خب تو امر نکرد، امتثال امر معنی نداره، که مکلف امتثال چیه بکنه؟ مکلف اونی که میتونه تصور بکنه خود اجزای عمله، شستن صورت رو میتونه، یدین و مس سر و پا رو میتونه تصور بکنه. اما قبل از اینکه شارع امر بکنه، امتثال امر الهی رو که بهش قصد قربت میگیم، اینو مکلف نمیتونه تصور بکنه. در نتیجه فرق همه اجزای عمل با قصد قربت اینه. اجزای وضو رو قبل از که شارع امر بکنه می توانیم نشون بدیم، بگیم یه وضو از اینجا شروع میشه، از شستن تا مس نشون میدیم، بعد امر میکنه. ولیکن امتثال امر که مکلف میخواد بگه من دارم عمل میکنم دستور خدا رو، این امتثال عمل بعد از امره. اول باید یه امر الهی بیاد به وضو تا بعد مکلف بگه من امتثال میکنم این فرمان رو. ولی تا امر خدای متعال نکرده به وضو یا به هر عمل دیگری، مکلف چه میخواد امتثال بکنه؟ وقتی امر نیست میخواد امتثال امر خدا را که نمیتونه بکنه، پس باید امر نفس خودمو. مثال بزنم، نماز 5 رکعتی الان شارع امر نکرده، خب حالا میتونه مکلف بگه من امتثال میکنم قربتا لله نماز 5 رکعتی رو؟ نمیتونه. مشکل اینه نماز 5 رکعتی چون فرمان روش نیامده نمیتونه مکلف بگوید که من اینو امتثال میکنم. اما اجزای نماز رو میتونه تصور بکنه، یه رکوع، یه سجده، یه تسبیحات و اینو میتونه. و فرقش همینه، شارع مقدس وقتی میخواد نماز رو به من واجب بکنه، اجزای نماز از تکبیر اول نماز تا سلام آخر نماز اول نشونه من میده، بعد روش دستور میده. یعنی دستور بعد از نشون دادن اجزای. ولیکن قصد قربت ها نمیتونه شارع نشونه من بده، بگه قصد قربت ها ببین و بعد یه امر روش بکنه. تو قصد قربت که میرسه به عکسه، اول باید شارع امر بکنه به نماز، بعد بگه این نماز رو به قصد امتثال امر بیار. خب مکلف هم لین امر روش شده، خب میگه خیلی خب خدای من امتثال میکنم فرمان تو رو و مثلا وضوع میگرم نماز میخونم. این مشکلی که ازش به دور یاد کردن و خیلی ساده دیگه بیان کردم که میگن قصد قربت، اگه بخواد تو همون دلیل اول که دارد وضوع رو اجزایش رو میگه یه مرتبه بگه وضوع 5 جز دارد به اضافه قصد قربت، میگن اون 5 جز رو میشه تو دلیل بیاریم، اما جز ششم که قصد قربته و نیت قربت لله، این اگه خواست بیاری این دور است. دورش اینه که قبل از این که شارع امر بکنه، امر نیامده، باید مکلف تصور بکنه قصد قربت را تا بعد فرمان روش بیاد. در حالی که قصد قربت رو مکلف نمیتواند تصور بکنه مگر که امر اومده باشد قبلش. وقت در نتیجه اینه که فرمان به قصد قربت یه بار قبل از قصد قربت یه بار بعدشه. این میشه دور. مثل پدری که یه بار قبل از بچهشه و بچه رو به وجود آورده، یه بار همین پدر بعد از بچهشه، یعنی بچه پدر رو به وجود آورده باشه. قصد قربت هم یه همچین حالتی پیدا میکنه، یه بار باید قصد قربت قبل از اینکه قصد قربت بیاد، قبلش باید یه فرمانی باشه تا مکلف بتونه امتثال اون فرمان رو بکنه، یه بار هم همون فرمان باید بعدش باشه تا شارع بگه این جزء ششمه، اینم باید بیاری. میشه دو، یه بار قبل از عمله، یه بار بعد عمله. این مشکلی که مطرح شده بزرگان رو وادار کرده به پاسخگویی که بالاخره قصد قربت از کجا میاد تو عمل، مستند شما تو طهارات صلات چیه، از کجا میگه طهارات میخواد قصد قربت رو. محقق رشدی اومدن بیان کردن، گفتن دو تا فرمان به طهارات صلات هست. یه فرمان اولی اومده 5 جزء وضو رو گفته، یا غسل مثلا 3 جز داره، این فرمان اول اومده اجزا رو گفته. فرمان دومی دوباره خدای متعال صادر کرده، تو اون فرمان دوم گفته که این وضوعی که گفتم 5 جز بیار با قصد قربت باید بیاری، و اون فرمان دوم رو میتونه بگه با قصد قربت. چرا؟ چون فرمان اولی آمده است و صادر شده، مکلفم اون فرمان اول رو به نیت امتثال میاره. این نیت امتثال از کجا خودشون منظم میدونه که حتما نیت کند امتثال فرمان را توسط اون فرمان دوم. تو فرمان دوم میگه اگه این وضو رو فقط 5 جزشو بردی وضو باطل است، من نمیخوام به شرط ها. میگه این وضو صحیح است منتها با شرط ها. شرطش چی است؟ هیان نیه. وقت مکلفم هیچ مشکلی نداره، میخواد نیت بکنه امتثال فرمان بکنه. کدوم فرمان؟ همون فرمان اولی که به وضو شده. اما تو فرمان اول 6 جز نبود، 5 جز بود. این مشکل اینطوری حل میشه. تو فرمان اول 5 جز رو میگن، یعنی از شستن صورت تا مسح پا، اما نیت توش نیست. تو فرمان دوم میگه این 5 جز رو با نیت بیار، لزومش رو از فرمان دوم فهمید، اما مکلف امتثال فرمان اول رو میکنه. یعنی قبل از که فرمان دوم بیاد فرمان اول اومده، یه دوری پیش نمیاد. این فرمایش محقق رشدی هست در کتاب بدایع الافکارشون، و جالبه که ایشون این فرمایششون رو مطابق میدانن با فرمایش شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهارهشون، و ظاهرا یه اشتباهی شده. شیخ انصاری اتفاقا قائل به دو تا فرمان نیستن. در کتاب الطهاره ایشون معتقدن که شیخ انصاری معتقدن که یک فرمان ما رو بی نیاز میکند از فرمان دوم. میگن همون فرمان اولی که خداوند به نماز میکنه و میداند که این نماز متوقف بر طهارت است، خیلی خوب، میاد یه فرمان میکنه به این وضو. وقتی فرمان به وضو میکنه میگه این وضو رو بیار، 5 جز میگه بیار، ولیکن به گونه این فرمان میده که ما رو بی نیاز میکند از فرمان دوم به این وضو. دیگه ما نیاز داریم فرمان دوم به وضو بشه، بلکه میگه مقدمیت وضو برای صلات تحققش در صورتی است که با نیت باشه. فرمایش شیخ البته یه مقدار قابل تأمله، اما آخرش در مقابل فرمایش محقق رشدیه. محقق رشدی میگن دو تا فرمان از طرف خدا اومده، یه فرمان به اعمال وضو، اجزای وضو بدون نیت، فرمان دوم اومده و گفته اون 5 جزء با نیت بیان. و شیخ انصاری صریحا اینو رد میکنن، میگن همون یه فرمانی که به وضو گفته شده ما رو بی نیاز میکنه از فرمان دوم. و کجاش اینا کلام ها مثل همه؟ من برای اینکه یه مقدار بهتر تصدیق بکنید عبارت ها، این عبارت شیخ انصاری هم یادداشت کردم که ببینید فرمایش شیخ انصاری آیا گویای اینه که دوتا فرمان به وضو هست یا یه فرمان. محقق رشدی گمانشون اینه که شیخ انصاری معتقدن دو تا فرمان، ما میگیم نه، عبارت شیخ انصاری این نیست، تفسیر به ما لایرزا صاحبه، و این تفسیر خود محقق رشدی است. بگید نظر خود منه، اما نگید نظر استاد منم همین بوده. نظر شیخ اینه: اذا اراد الشارع و الصلات المتوقفت على تلک المقدمه، تلک المقدمه یعنی همون طهارات صلات، متوقف بر این طهارات صلات، مقدمه هم الموقوفت مقدمیتها على الامر، یعنی خود مقدمه هم مقدمیتش متوقف بر اینه که یه امری به خود وضو بشه. و بعد مسلمه الموقوفت مقدمیتها، یعنی مقدمیت و مقدمه علال امر. وقتی اینطوره وجب الامر بهی، اینم ظاهرن اشتباس، وجب الامر بها باید باشه این زمیرا. من هرچی فکرش کردم چرا مذکر شیخ انصاری بودن نفهمیدم چی، لذا تصحیحش میکنم وجب الامر بها، در این صورت واجب از شارع امر به اون مقدمه بکنه، مع نسب دلاله، حالا که امر به وضوع میکنه یه قرینه هم نصب میکنه. اون قرینه قرینه چیه؟ مع نصب دلالت علا وجوب الاتیان بهی، باز این بها باید باشه، وجوب الاتیان بها علا وجه العباده، لازم میشه شارع امری به مقدمه بکنه کنارش یه قرینه هم یه دلالتی میاره که این وضوع رو باید به وجه عبادیت بیاری تا وضوع درست باشه و الا نه. بله خب مشکل عبارت الان همینه، این نسب دلالت آیا منظور فرمان دومه؟ نه. حالا عبارت دنبالشو میخونم، میفرمان فهاذ الامر، همین امری که به وضوع شده، محققون لمقدمیته، محققون لمقدمیته ها، مغنن عن امر آخرن بعد سیرورتهی مقدمتن. گرده اصلا ما را بی نیاز میکنه از امر دوم. این صریح عبارت شیخه و میزه بالله رش. اگه یه عبارت این آخر نبود احتمال میدادیم که اون نسب دلالتی که شیخ گفتن شاید مرادشون فرمان دوم باشه، یعنی یه فرمان اول به وضوع میشه بعد شیخ گفتن مع نسب دلالته، یه دلالتی هم میخوام اون دلالت بکن فرمان دوم، اما الان نیست تو عبارتشه، بلکه به عکسه. چی؟ میزه بالله رشدی این تو کتاب تارای شیخه. بله بله ماله، نه این ماله خودشه. بله ما. اما نه کتاب تارای دیگه ماله خودشه. هر شود که خب این یه مطلب، ما دیگه حالا نمیخوایم وارد این نکات ریز بشیم. پس بنابراین شیخ میگوین شارع مقدس یه امر به وضوع میکنه با یه دلالتی، این دلالت برای ما هم واضح نیست، ای کاش شیخ اینا توضیح میدن نسب دلالت چطوریه، اینا باید توضیح بدن. میگن ما نسب دلالت، یه دلالتی بیاره که بداند که این وضوع واجب است آورده شود با قصد قربت، بدون قصد قربت باطل. اما میگن اون امر اول ما رو بی نیاز میکنه از امر دوم. میزای بالا رشید سریعا گفتن دو تا امر میخواد، یه امر اول به اجزای وضوع، یه امر دوم میگه این وضوع رو به قصد قربت بیار. کی؟ چه میدونم بیالو؟ بله بیالو چیست من نمیدونم، اینا گاهی مراجعه نمی کردن هم تو سر درس اینا رو اینطور متوجه میشدن، چون میزای بلا رشید میدن از بزرگان شاگردان شیخه. خب ما حالا کاری به این جهتش نداریم، منشأ اشکال از کجا، اینو مربوط به ما نیست، ولیکن آخوند خراسانی یه ایراد میگیرن، بعد با ایرادات دیگر مجمعا سه تا ایراد به محقق رشدی گرفته میشه که آیا میشه ما دو تا امر داشته باشیم به وضوع یا نه. اشکال اولشون که اشکال عمده ایست که در کفایه مطرح میشه اینه، میفرمان که وقتی که ما فرض کردیم امری که به وضوع شده امر غیری است، امر غیری یعنی چه؟ یعنی امر میکنه وضوع رو بیار لتوسل لازم مقدمه. وقتی میگیم امر غیری است یعنی وضوع مطلوب فی حد نفسه اینجا نیست، مقدمه غیره. آخون میگن پس از کجای امر دومی میاد که از سنخ وجوب نفسی باشه؟ آبگرد این وضوع رو بیار با قصد قربت، بنا شد وضوع مقدمه للغیر باشه، مقدمه للغیر هم قصد قربت توش نیست، چون قصد قربت مال اون غیره، مال اون ذل مقدمه است نه مقدمه. امری که به وضوع شده امر غیری است، امر غیری لا یحتاج الی قصد قربت. پس از کجای امر ثانی اومد؟ از سنخ وجوب نفسی. بگید این وضوع رو بگیر، وضوع رو بیار با قصد قربت، اینا با هم تنافی داره. اگر وضوع مقدمه نماز است نیاز به قصد قربت ندارد. چطور محقق رشدی میگن دو تا امر شده، یه امر اولی میاد به وضوع، میگه وضوع رو مقدمه للصلات بیار، یه امر دو اومده ها گفته اینو با قصد قربت بیار. خب بعد میگن هازا ما وجود اشکالات اخرى، اشکالات دیگه یه هم میشد اینجا گرفت. یه اشکال دومی که میشد گرفت اینه که جناب محقق رشتی، ما یقین داریم که در عبادات یک امر بیشتر نیست، امر به وضوع، امر به غسل، کجا دوتا امره؟ خب شما که میگید دوتا امره، خب بگید تو وسائلش چیه، تو کجا یه جای روایتش نشونه ما بدید که دوتا فرمان، دوتا دستور از طرف خدا اومده. اینم یک اشکال. اشکال دیگری که هست اینه که شما، یعنی محقق رشدی، شما میگویید که امر اول بدون قصد قربت، یعنی امر اول اومده گفته وضوع رو پنج جزئی بیار، امر دوم میگه این پنج جزء رو با قصد قربت بیار. خیلی خوب، این امر اول بدون قصد قربته. امر اول اگه مکلف امتثال کرد دیگه موضوعی برای امر دوم باقی نمیمونه، تا مکلف وظیفه داره یه موضوعی پنج جزء بیاره. خب وایساد اوورد، امر اولا فرض کردیم که قصد قربت توش نبود دیگه، خب وقتی امر اول امتثال کرد قصد قربت نیاورد، امر اول دیگه تمام شد. این امر دوم موضوع چیه؟ هیچ دیگه چیزی نداره، چون امر دوم اگه بخواید تصور کنید باید امر اولی هنوز باشه و مکلف امر اول امتثال کرد. امر اول هم که پنج جزء نه شش جزء، این پنج جزء آورد مکلف بدون قصد قربت. به عبارت دیگر امر اول موضوع و حکمش مجموعاً موضوع است برای امر دوم. امر اول یه موضوع داره یه حکم داره، یعنی پنج جزء وضوع رو میگوید، بعد حکمش هم چیه؟ میگه بیارین پنج جزء. این امر اول مجموع این موضوع و حکم شد اسم موضوع تو امر دوم. میگه این وضوعی که من گفتم پنج جزء بیاور رو با قصد قربت بیار، تو امر دوم ششمیشو اضافه میکنه. خیلی خوب، حالا مکلف امر اولو امتثال کرد، نتیجه این است که امر دوم دیگه اصلا موضوع نداره. کدوم وضوع رو بیاری؟ وضوع رو انجام داد بدون قصد قربت. حالا خب بالاخره این دوتا امر هست یا نه؟ اگر بگید این تو بگید متممه، بگید امر اولو جایز نیست مکلف امتثال بکنه، این جوابه این طوری باید بگید. چرا میتونه امتثال کنه؟ تو چرا میتونه امتثال بکنه؟ بگیم امر دوم مانعش شده، بگیم نه باید که میتونه امتثال بکنه، اون نیمده، امر دوم نیمده، خود شما میگید تا نیمده، میگه امر دوم نیاد میتونه امر اول امتثال بکنه. بس بعد از اومدنه، بگید بعد از آمدن، بعد از که امر ثانی آمد اینطور بگید، بگید بعد از که امر ثانی اومد این امر ثانی مکمل امر اوله، به قول بعضی دیگه متممه، و میگه اون امر اول اصلا انجام نده پنج جزء رو، اینطوری بگی. اما تا نیمدم به دوم چرا امر اول میتونه امتثال بکنه؟ نگفته اینو، خب نگفته. شما میگید اگر تو امر اول گفته باشه که امر اول تو اونجا گفته پنج جزء وضوع این است و نیاورد تا من یه امر دومی رو به تو بگویم، خب نداری هم چی چیزی میتونه امتثال بکنه. بله بله، پس دوره همون اشکال وارد شد. آقای میخوان اشکال جواب بدن، شما داری اشکال تثبیت میکنی. خب این هم این بحث دیگه، چیا دیگه جواب بده نمیشه. Thank you. بله دیگه، اجمال و تفصیل بگید یا به شکل عرشوت که متمم دلیل، اینم یه اصطلاحی که بعضی دارن میگن دلیل دوم متمم دلیل اوله، مثل تفسیرهایی که امروز دارن که ماده واحده رو میگه بعد یه تفسیر بهش میده، این تفسیره رو شما نمیتونی از اون ماده جدا بکنی، این داره تفسیره، یعنی داره یه بصیرت به شما میده نسبت به اون ماده و میگه این ماده مکملش اینه. خب این هم یک بحث. بحث آخری که آخوند دارن تذنیب ثانی است. این تذنیب ثانی هم اینه که این قصد قایات تو وضو شرط صحتش نیست. نمیتونیم بگیم وضو به شرطی صحیح هست که به قصد قایت صلات انجام بدی. خیلی خوب، این حرف آخوند رو مبنای خودشون درسته. مبناشون چی بود؟ این بود که وضو دو تا امر داره، یه امر مقدمی داره لصلات، یه امر هم داره امر استحباب نفسی. از اون فرمایش قبلشون دارن این تذنیب ثانی رو استفاده میکنن، چون که وضو یه استحباب نفسی دارد پس گاهی شما میتونید وضو رو بگیرید بدون قایت، یعنی وضو رو نمیخواد برای نماز، برای نمیدونم طواف انجام بدید، نه میخواد هم تو با وضو باشه، هیچ اشکالی هم نداره، وضوت هم درست. این به دلیل اینه که استحباب نفسی دارد. حالا اون ورش هم فرض کنید اگه وضو استحباب نفسی نداشت، وقت باید بگیم دائما صحت وضو متوقف است بر این که اتیان وضو رو بکنید به قصد توسل به ذی المقدمه. اصلا میگفتی صحت وضو متوقف است بر این که نیت قایت رو بکنی. وضو برای چی داری میگیری؟ یه قایت باید تو ذهنت باشه، یا قایت صلاتی، قایت طوافی، اون وقت میگفتی وضو درست. الان اینطور نیست، به دلیل اینکه استحباب نفسی داره شما دو نوع وضوی صحیح داری، یه وضوی صحیح که مقدمه برای صلات و یه قایت دیگه است، یه وضو هم دارید وضوی که فی حد نفسه مستحبه. حالا من یه ایراد دیگه دارم، اجازه بدید. بله من یه ایراد دیگه، حالا کلام آخوندو تکمیل بکنم، یه ایراد به کلام ایشون داری. بعد میگن نه عبارت کفایه، میگم که ایراد به عبارت داریم. لو کان المصحح لاعتبار قصد قربه، اگر مصحح اعتبار قصد قربت هو امر حل غیری، مصحح امر غیری باشه، یعنی چون شار امر غیری کرده است این مصحح بود برای قصد قربت برای این وضوع، در اون صورت لابد من قصد القایت دائما حتی تکون صحیحه، در اون صورت دائما باید تو وضوع که شخص میخواد بگیره قصد قایت رو بکنه تا وضوعش صحیح باشه. ولیکن الان این چنین نیست، اعتبار قصد قربت رو شما از امر غیری استفاده نمی کنید. ایرادی که بهشون داریم اینه که جناب آخوند خود شما گفتید امر غیری اصلا معقول نیست که مصحح قصد قربت باشه، باید میگفتید امر نفسی، امر نفسی به وضوع که قبلا هم خودشون گفتن امر نفسی که به وضوع داره اون مصحح قصد قربت هست. حالا اینجا میگن اگر مصحح قصد قربت امر غیری بود، و این خلاف فرمایش خود شماست که اصلا میگفتید معقول نیست که امر غیری بخواد ایجاب بکنه که حتماً قصد قربت رو بیاورد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.